السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر و السراج المنیر مولانا و مقتدانا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیت طاهری. به حول قوه الهی 51مین جلسه مباحث قرآن و انسان معاصر رو آغاز میکنیم. در قسمت سنن الهی این 16مین بحث ماست. عنوان بحث امروز که چند جلسه به طول خواهد انجامی، سنت آزادی و مسئولیت است. این بحثی بسیار مهم است. بحثی متفاوت هم هست با اون چه که در اندیشه رسمی به گوش رسیده، لذا عنایت و توجه بیشتری خواهید فرمود. خلاصه بحث من، اون چه که میخوام در این مباحث به عنوان یک سنت الهی به او بپردازم، این است که بنای خداوند بر اختیار انسان هاست. این اختیار اختیاری فلسفی است، یعنی انسان ها مجبور به اعمالی که از اونها صادر می شود نیستند. اعمالشان را خودشان انتخاب می کنند، خودشان تصمیم می گیرند و خودشان مرتکب می شود. در این مسئله لااقل در بین بسیاری از علمای مسلمان بحثی نیست، اختیار فلسفی، یعنی انسان رو مجبور نمی دانند. اما بعد از اختیار فلسفی بحث آزادی انسان مطرح می شود. اینجا جای اختلاف نظر هست. پس از این که انسان مختار است، موجودی مختار است، می تواند فعلی را انجام بدهد، می تواند انجام ندهد، آیا انسان ها در افعال خود در دنیا آزادند یا آزاد نیستند؟ مراد از این که آزادند یعنی با رعایت قیودی از قبیل این که ضرری به دیگران نزنند، ضرری به اخلاق عمومی نزنند، ضرری به امنیت عمومی نزنند، مثلا راهزن نباشند، دزد نباشند، به ناموس مردم متعرض نشوند. این قیود عقلایی است و همه جوامع هم وجود دارد. هر کسی هم میگه آزادی، منظورش آزادی برای انجام این اوریست، یعنی رعایت امنیت عمومی، رعایت اخلاق عمومی و ضرر نزدن به دیگران. این ستا را در نظر داشته باشیم که این قیود عقلایی آزادی در هر جامعه است. فرض بکنیم کسی این قیود رو هم رعایت میکند، آیا او آزاد است هر کاری را با رعایت این سقیل انجام بدهد یا نه؟ اگر آزاد نباشد، یعنی اگر یکی از این امور را کاری را انجام داد، برای انجام آن کارش مجازات می شود در دنیا. اگر برای انجام عملی انسان در دنیا مجازات شد و خارج از این سه مورد بود، معلوم می شود چون این فردی آزاد نیست. و اگر مجازات دنیوی در پیش نبود، یعنی این فرد آزاد است. این یک بخش مسئله است. بخش دوم مسئله ما این است که فرض میکنیم پاسخ دین ما این باشد که شما با رعایت این قیود عقلایی در دنیا آزادید. حالا آیا شما مسئولیتی در قبال راهی که انتخاب کرده ای دارید یا ندارید؟ اگر چیزی رو به عنوان حق عقل انسانی در شرایط عادی تشخیص می‌دهد و ما هم برای یاری شما پیامبرانی را ارسال کرده ایم و آنها هم حق را به ما ابلاغ کردند و در مقابل این دعوت نبوی، این دعوت الهی، آیا ما آزادیم بپذیریم یا ملزم به پذیرش هستیم؟ همه بحث ما این است. حق هم عقلن هم نقلن به ما ارائه شده است، یعنی هم عقل ما تشخیص میدهد حق را اولا، و ثانیا پیامبر هم آمده و نکات اصلی حق را به ما ابراز فرموده است. ما در مقابل این دو رسول، رسول باطنی عقل و رسول بیرونی پیامبری قرار گرفتیم، آیا ما آزادیم بپذیریم یا مجبوریم بپذیریم؟ این آزادی و جبر دیگه فلسفی نیست، یعنی مشخص است که من مختارم، میتونم بپذیرم میتونم نپذیرم. وقتی میگیم آزادم یا نه، یعنی در دنیا آیا کسی حق دارد اگر من به این نتیجه نرسیدم که این دین را انتخاب کنم، آنچه که آن رسول آن را حق معرفی کرده است، آنچه که خداوند آن را حق معرفی کرده است، آیا من میتوانم آن را نپذیرم؟ و اگر نپذیرفتم به شرط این که به دیگران ضرری نزنم، خودم فقط متضرر می شوم از دید دینداران، از دید خدا و رسول و مؤمنان، آیا کسی حق دارد مرا مجبور کند که تو می باید آنچه که ما آن را حق می دانیم بپذیری و اگر نپذیرفتی تو را در دنیا مجازات می کنیم، محدود می کنیم، امتیازاتی را از تو سلب می کنیم؟ آیا من به این معنا آزادم یا آزاد نیستم؟ صورت مسئله بسیار صورت مسئله مهم نیست. پس در مقطع اول معلوم شد ما به لحاظ فلسفی مختاریم. در مرحله دوم بحث ما این نیست که من به لحاظ فیزیکی میتونم یا نمیتونم. بله میتوانم، میتونم بد باشم، میتونم خوب باشم. حالا اگر به این نتیجه رسیدم آنچرا که شما مؤمنان خوب میدانید، خیر میدانید، حق میدانید، عقلم، عقل شما هم این را میگوید، حالا من به هر دلیل، یا قصور عقلیم یا عنادم یا هر عنوان دیگری که ممکن روش صدق بکنن، به نتیجه‌ای که شما رسیده اید نرسن، آیا من آزادم آنچرا که خود پسندیده ام برخلاف سخن خدا، رسول و عقل دیگران، نمیدونم عقل اون چه تصمیم میگیره، تصمیم بگیرم عملی بکنم یا نه؟ اون سه مورد رو هم بیرون کردم، یعنی بحث اخلاق عمومی، امنیت عمومی و ضرر به غیر، به خاطر اون که نظم هر جامعه منوط به اینه که این موارد رعایت بشه. این موارد اصلا به عقل من و شما بستگی نداره. تو هر جامعه شما بری، اگه رفتی دزدی کردی شما رو دستگیر میکنه، اگه تجاوز به نوامیس مردم کردی تو هر فرهنگی فرق نمیکنه، با شما برخورد میشود. اگه به دیگری ضرر زدی شما رو تعقیب میکنند، لازم نیست این دین یا آن دین داشته باشید. اما بحث ما الان این موارد نیست، بحث ما سر این است. هر دین تصمیم گرفته است به دلیلی ولو از دید من و شما کاملا نادرست مسلمان نباشد، ما اسلام را حق میدانیم، او به نتیجه ما نرسیده است. بحث من از حق این موارد است، مشخص است برای من و شما، مشخص است. اما دیگری که این رو نپذیرفته، من به این نتیجه نرسیدم به هر دلیلی، حالا دلیلش ممکن است مشکلات روانشناسی باشد، ضعف استدلالی باشد، عواطف و احساسات باشد، هیجان‌های زودگذر باشد، اصلا وارد انگیزه هاش هم نمیشیم. آیا او آزاد است یا نه؟ اگر میگوییم آزاد است، معنای آزاد بودن یعنی اینکه کسی حق ندارد آن او را مجبور کند که خلاف عقیده اش عملی را انجام بدهد. اگر میگوییم آزاد است یعنی کسی حق ندارد او را مجازات کند به واسطه عقیده ای که دارد، رأیی که انتخاب کرده، مگر به یک از اون سه مورد برسد، یعنی دیگران به دیگران ضرر بزند یا اخلاق و امنیت عمومی رو مخدوش بکند. غیر از این موارد، حالا میخوام ببینیم حق داریم افراد دیگر را مجبور کنیم مانند ما فکر کنند، مانند ما عمل کنند؟ حق داریم مجازاتشان کنیم؟ تو چرا دین مرا نداری؟ چرا از دینت بیرون رفتی؟ چرا دینت را تغییر دادی؟ چرا واجبات را انجام نمیدهی؟ چرا محرمات را مرتکب میشوی؟ بحث من رو عناوین ثانویه نیست که حالا به یک عنوانی توی این افعال قرار بگیرد که برگردد یکی از اون سه مورد: اضرار به دیگران، سلب اخلاق یا سلب امنیت. نه، خود این افعال فی حد ذاته. چرا میخوام مجازاتش کنیم؟ به خاطر اینکه تو این فعل رو انجام دادی و آن فعل رو انجام ندادی. هرچند میگه که خب این مسئله من است، من به اینجا نرسیدم. خب این الواقع قسمت اوله بود، میشه آزادی. مقابل این عنوانم هم دوگانه انتخاب کردم که نیمه دومی هم دارد و اون مسئولیت انسان است. ما که میگوییم به خودمان مؤمن، یعنی ما کسی را باور کرده ایم، خبری را پذیرفته ایم و در مقابل این باور، ایمان، پذیرش، مسئولیتی متوجه ماست و کسانی که اون خبر را، اون پیام را، اون نبع را و اون نبی را نپذیرفتن، علل قاعده خودشان را این گونه مثل من و شما مسئول نمی دانند. این مسئولیت چه اقتضایی دارد؟ اگر ما آنچرا که عقلمان امکان وصول به آن را دارد و آنچه که رسول آن را ابلاغ کرده است، به گوش ما هم رسیده است، ما هم می توانستیم بفهمیم از یا عقل یا وحی، یا از عقلمان خرد بشریمان، یا از پیامبر و دینمان. در این صورت اگر در دنیا هم آزادیم، معنایش این نیست که دنیا بیدر و پیکر است. معنایش این نیست که کسی که به ندای سروش خردش یا ندای وحی پیامبر خدا گوش داد، با کسی که هر دو را زیر پا نهاد مساوی باشند. این دوتا مساوی نیستند. آزادیم اما سرای داوری هم هست، حساب و کتاب هم هست. آزادی، میتوانی بپذیری، میتوانی سخن عقلت یا وحی پیامبرش را بپذیری، آزادی نپذیری. کسی توی دنیا مجبورت نمی کند، کسی در دنیا اکراهت نمی کند که حتما باید این گونه فکر کنی یا این گونه عمل کنی. اما معنای این که آزادی این نیست که هیچ کس هم به حساب تو رسیدگی نخواهد کرد، هیچ داوری هم صورت نخواهد گرفت، هیچ جزایی هم در کار نیست. خیر، تو آزادی اما در آخرت بررسی می شود ذره اعمال ما که آیا خیر بوده، شر بوده، موضعی که انتخاب کردیم حق است یا باطل است. اگر حق بوده به مقصد میرسیم، اگر باطل بوده بیراه رفته ایم، از مقصد دور افتاده ایم، به لحاظ وضعی از بسیاری از برکات هم در دنیا هم در آخرت محروم شده ایم، و در آخرت اگر خطا کرده باشیم عالمانه و عامدانه حتما مجازات میشویم. اینا منتها قیود رو دقت بکنیم، عالمانه میدانستیم و میتوانستیم بدانیم، و علی رغم این که دانستیم خلاف آن را عمل کردیم، یا میتوانستیم بدانیم اما زحمت دانستن به خودمان ندادیم، زحمت تحقیق به خودمان ندادیم. فردای آخرت خداوند از من میپرسد این استعداد رو به تو داده بودم، ذره صرف وقت میکردی، میتوانستی حق رو از باطل تشخیص بدی، چرا نکردی؟ او حق دارد از من بپرسد. میشه مسئولیت من در قبال عقلم، تشخیص عقلیم، مسئولیت من در قبال خدا و رسولش. لذا غالباً افرادی که دیندار نیستند، مسئولیت دینی ندارند، باور مذهبی ندارند، فقط بخش اول رو میگن. ما آزادیم. بسیار خوب. اول آزادیم در کجا؟ دقت بکنیم. آزادیم در دنیا. بحث آخرت اصلا ضوابط دیگری دارد. او هیچ ضوابطش مانند ضوابط دنیا نیست. پس آزادیم در یک فرا، در یک ظرف. آزادی قیود عقلانی دارد، او رفتی به دین ندارد، بهش اشاره کردیم. اما به لحاظ دینی آزادیم، اما فردا در سرای دیگر به حساب ما رسیدگی می شود. چه مسئولیت ما، مسئول یعنی مورد سوال واقع می شویم. هر کاری می کنی توی دنیا هیچ حق ندارد کسی از تو بپرسد چگونه می اندیشی؟ چرا این رو انجام می دهی؟ چرا آن رو انجام نمی دهی؟ مگر اون سه مورد رو تخلف بکنی، به دیگران ضرر بزنی، بری خانه مردم رو غصب بکنی. حضرت می پرسن چرا ملک مرا غصب کردی؟ حق دارند از من سوال کنن. بزنی خودروی دیگری، حق دارد چرا به وسیله من ضرر زدی؟ یا امنیت عمومی را یا اخلاق عمومی را اگر مخدوش کردی، حق دارند از تو همین دنیا سوال کنن. اما امور دیگر که به عقیده من، به فعل من برمیگردد یا به ترک فعل من برمیگردد، من آزادم، کسی را حق سوال نیست، انسانی را حق سوال نیست. اما خدایی هست که از ای او حق سوال دارد و خود فرموده است در دنیا آزادی. حق را به تو ارائه کردم به دو طریق، نشستم مهلت دادم یک عمر، الان بررسی میخوام بکنم، پایان عمرت که رسید حالا میخوام ببینم چه کرده ای. این آزادی، آزادی مسئولانه است. آزادی که تو دین داری یعنی معتقدی بعد از آن نسبت به تک تک اعمال و رفتارت مورد پرسش واقع میشه. پس دینداری ما به آزادی دنیوی ما دو قید میزند، یک قید عقلانی با اون سه نکته، یک قید کاملا دینی. این دیگه مال دینداری ماست، و اون این که هر چند جام دادیم منتظر باشیم مورد پرسش واقع میشویم، و اونجا مجازات هم دارد. مجازات برای انجام عالمانه باطل، انجام عالمانه باطل. لذا اگر کسی جاهل بود، امکان علم هم نداشت، مثلا خدای ناکرده ناقص العقل بود، دیوانه بود، یا قبل از بلوغ فکری، قبل از تمیز، کودک از دنیا رفت، این رو ما اصلا نمیگیم که اگر اشتباه هم کرده کسی رو از او میپرسد. نه، انسانی که میتواند تشخیص بدهد و غلط انجام ده. خب این صورت مسئله ما، این صورت مسئله توضیح فراوانی گرفت، اما فراوان دیدم اشتباه میفهمیم، نوعا به اختیار فلسفی برمیگردانم که بحثی ندارم. آزادی هم که میگیم با این قولی، اونچه که به دنبالش هستم، این نکات رو میخوام توی چند جلسه دنبال بکنم. خب دوستانم باید کمی صبر بیشتری داشته باشن تا بحث به انجام برسد. این قیودی دارد، نکاتی دارد که یکی یک مطمئنم هم توی سوالاتون میآید، اما چند جلسه میباید تحمل کنید تا همه ابعاد مسئله براتون مشخص بشه. نکاتی که تو این چند جلسه خواهم گفت، یکی آزادی ایمان، دین و عقیده است. به همین معنایی که گفتیم، ما آزادیم ایمان بیاوریم. معنایش این است که کسی به خاطر ایمان نیاوردن ما حق سؤال از ما در دنیا ندارد، در دنیا ندارد. اون کس هم کس انسانی مرادمه. ما و کسی حق ندارد انسانها را به خاطر ایمان نیاوردن مجازات کند در دنیا. و آزادیم دینی را بپذیریم، آزادیم دینی را رها کنیم، ترک بکنیم، آزادیم به افعال آن دین عامل باشیم، آزادیم افعال آن دینمان را ترک کنیم ولو لاابالی محسوب شویم. آزادی یعنی این، یعنی مجازات دنیوی بر ما تعلق نمیگیرد. خجالت ممکن است باید بکشیم پیش خدا، اما کسی را نمیگیرند به خاطر این فعل فلکش کنند که تو چرا این فعل دینی را انجام ندادی. آزادیم عقیده داشته باشیم به امور خیر. معناش این است اگر کسی اشتباهاً به یک امر شری عقیده پیدا کرد، او را باید متقاعد کرد. تا وقتی متقاعد نشده نمیشه مجبورش کرد تو چرا اینجوری فکر میکنی؟ چرا به این عقیده داری؟ نکته دوم این که حق از جانب خدا ابلاغ میشود و ما مورد هدایت تشریعی پیامبرش قرار گرفته ایم. حق ابلاغ شده است، هم عقل ما تشخیص می‌دهد، هم خداوند پیامبرش را برای ابلاغ حق فرستاده است. و هدایت که به شکل تفصیلی بهش پرداختیم، ما مورد هدایت تشریعی خداوند هستیم، یعنی راه خیر و حق از راه ضلال و گمراهی تمیز داده شده، به ما ارائه شده است. در عین حال ما آزادیم این سخن پیامبرش را بپذیریم، این رهنمود عقل را بپذیریم یا نپذیریم. کسی را به جرم این که چرا خلاف عقلت عمل کردی، چرا خلاف سخن رسول عمل کردی، چرا سخن خدا را نپذیرفتی، همه حرف ما این است کسی را نمیتوانیم مجازات کنیم ما آدمیان که چرا حق را نپذیرفتی. آزادی یعنی این که حق مجازات نافی حق را در دنیا نداریم، ولو ما آن را حق می‌دانیم، او به هر دلیلی آنچه که ما حق می‌دانیم نپذیرفت و خلافش عمل کرد، اما به دیگری ضرر نزد، اخلاق و امنیت عمومی را هم واردش نشد. این موارد را داریم. پس سومین نکته این که این دو مورد همراه با مسئولیت انسان در قبال انتخاب دنیویش است. یعنی انسان در قبال آنچه در دنیا انتخاب می کند، به هر لحظه عمر ما انتخاب است، مسئول است. جای سؤال سرای آخرت، پرسشگر خدای تعالی، حاکمی کاملا دادگر، آگاه به تمام زوایای امر. هیچ امری از او پنهان نیست. او میپرسد، حق پرسش دارد از تمام انتخاب های ما، از تمام گفتار و کردار ما میپرسد. آزادیم اما مطمئن باشید تمام قد در مقابل او روزی خواهیم ایستاد و از همه ریز و درشتمان خواهد پرسید. و بالاخره مرزهای آزادی، نکته چهارم هم مرزهای آزادی است. آزادی چه حد و مرزی دارد؟ حد و مرزش رو اجمالا اول سخن گفتم که ذهنا اینا رو جزئیات به شکل موشکافانه بهش خواهم پرداخت. اما مرزهای عقلانی آزادی چیست؟ آیا دین مرزی برای آزادی به رسمیت شناخته یا نشناخته؟ این طی این جلسات مشخص خواهد شد. فرضیه که من توی این جلسه دنبال میکنم، چون حالا همه مواردم با این جلسه نمیگم، اما اونی که احتمالاً میرسیم توی این جلسه آیاتش هم بخوانیم و بحث کنیم و تفسیر کنیم، این است که این نکات رو به عنوان اصول بحث یادداشت کنید. هر جلسه یک یا دو نکتش رو به تناسبی که میرسم آیاتش رو بحث بکنم مطرح خواهم کرد. اصل اول این است که اسلام دین حق و عقیده صحیح را با روشنترین ضوابط به مردم معرفی کرده است. دین حق چیه؟ عقیده صحیح چیه؟ با روشنترین ضوابط به شکل آشکار، بیان و ساده به مردم معرفی کرده و مفاسد و مضرات گرایش به باطل را متذکر شده است. گفته اگر باطل را انتخاب کنی چه مشکلاتی در پیش خواهد. نکته دوم، اصل دوم، اسلام سعادت واقعی انسان را در تبعیت از دین حق و عقیده صحیح می داند و انحراف از آن را به شدت مذمت می کند. این موارد را ابتدا هم ذکر کردم که متوجه این مواردی است که متوجه ناظر به مسئولیت ماست. یعنی این که میگه اگه میخواد سعادتمند بشید، میخواد رستگار بشید، میخواد نجات بیابید، دنبال دین حق باشید، دنبال راه درست باشید. اگر منحرف شدید از این راه درست، از دین حق، مطمئن باشید با مشکل مواجه می شوید. اینها رو به ما گوشزد کرده، قرآن هم آکنده از این آمو هست. ما نکته سوم، این دوتاش مسئولیت ما بود. نکته سوم، از منظر اسلام مردم در انتخاب دین و عقیده آزادند. و هیچ کس را نمیتوان بر پذیرش دین حق و عقیده صحیح مکره و مجبور کرد. مکره یعنی با اکراه، با زور بهش بگیم تو باید مثل ما فکر بکنی، تو باید مثل ما عمل کنی، مگر خودش برسد قانع بشود. خب این سه نکته رو امروز میرسیم در مورد صحبت کنیم. حالا حضور 6-7 نکته دیگه هم هست به در جلسات دیگه بهش خواهیم پرداخت. خب برای رسیدن، برای اثبات این سه گزاره، ما آیات قرآن کریم رو مورد بررسی قرار دادیم. البته گزاره‌هایی که به بحث کلی من مربوطه، یعنی به اون آزادی و مسئولیت. حالا بخش آزادیش، مجموعاً 7 دسته آیه در قرآن یافت می‌شود که این گزاره سوم رو به خصوص می‌توان از آن استفاده کرد. به عبارتی ادله قرآنی آزادی مسئولانه، آزادی مسئولانه 7 دلیل قرآنی دارد. هر دلیل چند آیه دارد. آیاتی که هم مضمون بوده رو اسمش یک دسته گذاشتیم، یه عنوانم براش گذاشتم که یک یک این دسته ها رو با عنوانش قرائت میکنیم، تفسیر میکنیم و پیش میریم. برخی دلالت صریح دارن، برخی دلالت ضمنی دارن، اما همه من حیث المجموع به بحث ما نزدیک میشن. البته یه بخش هم آیاتی خواهیم داشت که اون این جلسه نمیرسیم، آیاتی که مهمه خلاف این مطلب هستن، یعنی در بدو نظر ممکنه اینگونه بفهمیم که قرآن آزادی دین و عقیده رو باور ندارد به آن ادله. اونها رو هم بررسی خواهیم کرد که بحث کاملا بی‌طرفانه، علمی و منصفانه دنبال شده باشد. فعلا این جلسه در مقام استخراج ادله قرآنی آزادی هستیم. جلسه دیگری خواهیم داشت موانع این ادله یا ادله مقابلش احیانا اگر وجود داشته باشد، اونها رو هم کسانی ادعا کردن، به اونها هم خواهیم پرداخت. دسته اول از این آیات ادله هفتگانه، عنوانش رو گذاشتیم نفی اکراه و اجبار در دین و ایمان. نفی اکراه و اجبار در دین و ایمان، آیاتی که میگویند دین و ایمان زوربردار نیست، نمیتوان با زور کسی را مؤمن کرد، میتوان با زور کسی را مسلمان، مسیحی یا یهودی کرد، اما با زور نمیتوان کسی را مؤمن کرد. مسلمان و یهودی و مسیحی، زرتشتی، هر عنوان دیگری، طرف رو مجبورش میکنیم بگیم بگو من مسلمانم، اونم برای رسیدن به یک منافع یا رهیدن از یه سری مزاری بیاد بگه من مسلمانم یا من اون دین دیگر رو دارم، این چیز نیست، ممنوع به اصطلاح ممتنع نیست. اما تا فشار رو برداشتی برمیگرد به طبیعت اولش، همون که خودش دوست دارد و میپندارد صحیح هست. کارد میذاره زیر گردن یکی، میگی شهادتینت رو بگو، اینم شهادت میدهد، اما شهادت نمیدهد به وحدانیت خدا، شهادت میدهد به تیزی کارد. واقعا وقتی بری میگه که برای اینکه گردنم را دوست دارم و جانم را میخواهم حفظ کنم، هرچی تو گفتی میگویم ولو غلط. با این شیره میخوام بگیم ایمان نمیآید. یا شمشیر بذاری بالای گردنش بگیم یا مسلمان میشوی یا کشته میشوی، چیزی که به غلط دارن به پیغمبر ما نسبت میدن. اسلام کالای بنجلی نیست که ما بخوایم به زور کسی رو به اون سو برانیم، و اگر چنین بود باید تا فشار برداشته میشد کرور کرور از اسلام بر میگشتن. این ادعای اتهام نادرستی است که به پیامبر ما نسبت میدهن، پیامبری که وقتی سخنانی میگفته اونقدر جذاب بوده که کفار پنبه در گوششون میگذاشتن که نشنوند، چون اگر میشنیدن جذب او میشدن. حالا این رو در نظر بگیرید با این که بگیم نه خیر، ایشون با شمشیر رفته افراد رو مسلمان کرده. حالا به همون شیوه هم ممکنه افرادی فکر بکنن باید به زور مجازات و قانون افراد رو مسلمان نگاه دارن یا در دین نگاه دارن. برای این دستایات نفی اجبار است، نفی اکراه است. سه تا آیه به عنوان نمونه از این دسته میخوانیم. نمیگم همه آیاتش هم بولید، چون اگه همه آیاتش رو بخوام بخوانیم جلسات متعدد طول میکشه. سه نمونه از دسته اول، از دسته های بعدی هم نمونه خواهیم. خب اولیش آیه بسیار مشهور که دیگه هممون بلد هستیم و همه جا هم شنیدیم، در آیت الکرسی آیه 256 سوره دوم، سوره مبارکه بقره. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم. در دین اکراه نیست، اکراه اجبار، زور. دین زوربردار نیست. کدام دین است؟ دین واقعی را دیگه میگوید، دین باطنی را میگوید که ما متدین میشویم به آن، نه لقلقه زبان. اون که میتواند با زور باشد، یعنی این که من در شرایط آزاد بخواهم این روش را انتخاب کنم، این با زور حاصل نمیشود. مثل میبینید فرق این دین باطنی و اون دین اسمی مثل عشق است و ازدواج. میتوان به زور فردی را به ازدواج دیگری در آورد، اما نمیتوان به زور کسی را عاشق دیگری کرد. اینی که خدا داره میفرماد تو اینجا مثل اولیست، مثل عشق است، ایمان است، دین به ایمان. اما بلا فاصله وقتی فرمود دین زور بردار نیست، معناش این نیست که حق و باطل از هم تشخیص دادنی نیست. قد تبین الرشد من الغی، راه رشد، راه هدایت، راه ارتقا از راه غی، گمراهی، زلالت آشکار شده است، تمیز داده شده است، شناختنش چندان دشوار نیست. کسی که به طاغوت کفر ورزید، یعنی سخنش را نپذیرفت، ایمان نیاورد، برخلاف او به خداوند ایمان آورد، میشه رشد. رشد یعنی کفر به طاغوت، ایمان به الله. این به ریسمان محکم چنگ یاد زده است، او به شاهراه رسیده است، او به حق واصل شده است. لنف ساملها، هیچ گسستنی در آن نیست. این ریسمان اونقدر محکم است، قابل پاره شدن نیست. خداوند شنوا و داناست. شاهد مثال ما عبارت اول آیه است، دین زوربردار نیست. دین نه وضعن نه رفعن نمیتواند موضوع زور قرار بگیرد، نمیتوان با زور دینی را برداشت، نمیتوان با زور دینی را گذاشت. کمونیست ها در شوروی سابق 70 سال زحمت کشیدند، تمام مظاهر ظاهری ایمان را نابود کردند، اما تا سلطهشون، سلطه زورشون برداشته شد، این جمهوری های مسلمان نشین جنوب شوروی سابق که نوعاً همسایه شمالی ما هستند، همه برگشتن به طبیعت خودشان. هیچ چیز، وقتی اونجا کاری کرده بودند که هیچ چیز از اسلام نمیدونستند، فقط میدانستند مسلمانند، در حدی که پدر و مادرها در خفا تونسته بودند به بچه‌هاشون حالی بکنند خدایی هست، یه پیغمبری هم هست. بسیارشون نه نماز رو میدونستن، هیچ چیز رو نمیشناختن. و برخی دوستان که اون اوائل رفته بودن اونجا میگفتن پر جمعیت ترین مجالس ما مجالسی است که قرآن تلاوت میشود، چون اینا سالها بود، دهه ها بود آرزوی شنیدن قرآن، کتاب خدایشان را داشتن و اینها امکانشو نبود بشنون، معنیش هم نمیفهمیدن، ولی میگفت مسجد لبریز از آدم میشد، عاشقانه میومدن مینشستن گوش میکردن. اولیات هم نمیدونستن این دین، به زور خواست بیرونش بکنه نتوانست. حالا از اون طرف مقابلش هم به زور بخوای افرادی رو به این شیوه برانی، این هم ممکن نیست هر دو طرفش. پس آیه لایکراه فی الدین میگه وضعاً به لحاظ وضعی دین با زور نمی آید، معناش این است دین با زور هم نمی رود. توی قلبت این امر قلبیست، می ماند، فکر اون باش. ببینید میگه پیامبر همه درها را بستند، همه پنجره ها را بستند، پیامبر از راه قلب ها نفوذ کرد. اسلام امروز هم در دنیا با نفوذترین دین است، حتی در جوامعی که بیشترین تبلیغ علیهش می شود، راهش راه قلبی است. اگر کسی میخواهد دین را بزداید باید از قلب وارد شود. دین را میخواهد القا کند باید از راه قلب وارد شود. با زور نمیشود. آیه دوم سوره یونس سوره دهم قرآن آیه 99 ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم اجمعین افأنت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین. اگر پروردگار تو میخواست هر آینه هر که در زمین بود همگی جمیعا ایمان میآوردند، آیا تو ای پیامبر مردم را مجبور کرده ای تا مؤمن باشند؟ پیامبر حریصون علیکم، پیامبر بر ایمان ما حریص بود، دلش میخواست همه مؤمن باشند. وقتی میدید فردی به راه زلالت و کفر و گمراهی رفته است نگران میشد، دلش میسوخت. این دلسوزیش، شفقتش، حرصش بر ایمان مردم باعث شد خدا این دو عبارت رو کنار هم بگذاره. تو اینقدر دوست داری همه مردم مؤمن باشند که کسی ممکنه توهم کنه تو میخواهی مجبورشان کنی که دیندار بشوند، مؤمن بشوند. مشخص از پیامبر همچو اراده‌ای نداشته. این در میگویم دیوار تو گوش کن است، ایاک وسمع یا جاره است. گاهی وقتا خدا یه حرفا رو به پیغمبرش میزنن تا بعد مسلمانان مؤمنان بعدی که گاهی کاسه داغ‌تر از آش هستن حساب کار خودشونو بکنن. میخواد به من و تو بگه، وگرنه پیامبرش که بهتر از همه خدا و اسلامش را میشناخته. اف انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنی، آ استفهام انکاریست، آیا تو ای پیامبر مردم را مجبور کردی تا مؤمن باشن؟ تو اونم معلوم بگه نه من که مجبور نکردم. چرا؟ قسمت اول آیه جواب میده، اگر قرار بود همه مردم مؤمن باشند چه کسی بهتر از همه صلاحیت مجبور کردن مردم را داشت؟ خداوند. اصلا یه جوری ما رو درست میکرد که به شکل ماشینی اتوماتیک مؤمن از پدر از مادر زاده بشیم. یعنی تام لحظه ای که متولد شدیم همون لحظه به جای گریستن شهادتین را بگوییم و اصلا امکان گناه هم نداشته باشیم. مثل ملائک درستمون میکرد. مگه بر خدا ممتنع بود؟ ملائک گناه نمیتونن بکنن، گناه هم نمیکنن. خب ما هم همینجوری میکرد، ملائک گمراه نمیشون، ما هم همین گونه خلق میکرد که به هیچ وجه اصلا خیال باطن هم تو ذهنمون نباشه. میگه من خودم بلدم چجوری آدم رو درست کنم، تو نمیخواد برای من دلسوزی بکنی. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. ببینید دو تا کل جمیع، همه مردم، جمیع مردم رو خدا مؤمن میکرد. خب من مفهوم آیه چیه؟ یعنی خدا نخواسته است که جمیع و کل مردم مؤمن باشند. نه اراد، برای چی؟ دنیا رو داره ابتلا قرار داده، گونه ما رو خلق کرده بدون اینکه مجبور باشیم، اما به شکل طبیعی به جایی میرسیم برخی مؤمن برخی کافر. و در مقابل این، مقابله ایمان و کفر، حق زاییده میشود. این شیوه دنیاداری خداوند است. پس یادمون باشد خداوند نخواسته است از ما مهندسی فرهنگی و تسبیح فرهنگی کنیم که همه مؤمن بشوند و هر که مؤمن نشود چیز رو ازش کم بشود، یه گونه باشد که بشه فکر بکند که به خاطر از دست دادن این جزای دنیوی بنده برم مؤمن بشوند. همچه کاری نکرده، میخواد تو به خاطر مطلوبیت ذاتی ایمان بری سراغ دین و ایمان. چون ایمان خوبه، درسته و باعث سعادت انسان میشه، بری سراغش. یه جایزه دنیوی هم برش نگذاشته که تو خیال نکنی، برعکس اومده اون رو با شدائد و مشکلات همراه کرده. اگر کسی دنبال هوا و هوس سود شخصشه به راه دیگر برود. ابتلا یعنی همین. سنت خدا، بحث این جلسات ما سنت الهی بود، سنت خدا بر اکراه مردم بر دین و ایمان نیست، سنت خدا بر آزادی مردم بر دین و ایمان است. اگر اینها آزادی نیست پس نامش چیست؟ گفتم آزادی متمسئولانه، آخرت هم هست، بحث من توی دنیاست. آیه 99 سوره یونس که اراده خدا بر این قرار نگرفته که همه مردم مؤمن باشند. آیه بعدی سوره هود، سوره 11 هم آیه 28 هم قصه حضرت نوح علیه السلام است، نوح پیامبر. قال یا قوم ارعیتم ان کنت علا بینت من ربی و آتانی رحمتا من انده فامیت علیکم انلزم کموها و انتم لها کارهون. این آیات قبل و بعدش هم ملاحظه بفرمایی محاجه بسیار ارزنده بین نوح پیامبر و ملأ قومش، اشراف قومش. میگه که اشراف میان میگن که تو مشتی آدم بی سر و پا اومده دنبالت، ما هیچ فضیلتی نه در تو نه در پیروانت نمیبینیم. میخوان مجبورش کنن، میخوان نوح رو مجبور کنند که از آیینش دست بردارد. در مقابل این فشار نوح این رو میگه، میگه ای قوم، ای اشراف قوم، بزرگان قوم، شما میخواد منو مجبور کنید. حالا اینا من آیات قبلیش این آیه رو ترجمه بکنم تا بهش بشه. فرعیتم ان کنت علی بینة من رب، آیا اینگونه میبینید اگر من بر بیانه و دلیل و برهان آشکاری از پروردگارم همراه باشم؟ یعنی خدا برای با من معجزه فرستاده، من دلیل دارم، حرفای من مستدله، بازم حرف من رو نمیپذیری؟ من با بیانه اومدم پیش شما، بازم نمیپذیری؟ آتانی رحمتا من عنده، خدا رحمتی از جانب خودش به من داده است. فامیت علیکم، این بر شما پنهان مانده، این رحمت و بیانه پروردگارم شما اون رو نادیده گرفتی، کور شدی، نفهمیدی که من من عندی حرف نمیزنم، من از جانب او آمده ام، او با من دلیل فرستاده. ببینید من دارم استدلال میکنم، هم استدلال فی الواقع نظری هم استدلال عملی که میشه معجزه، هر دوتا رو دارم برای شما انجام میدم. فامیت علیکم، بر شما پنهان مون. انلزمکموها و انتم لها کارهون، آیا من شما را برانها الزام کنم در حالی که شما از آن کراهت دارید؟ یعنی با این که من بیانه دارم، با این که من پیامبر خدا هستم، آیا من به خودم اجازه میدهم و این مطلب هم بر شما مخفی مونده، بیانه و دلیل من رو نمیفهمید، نمیخواهید ببینید، نگاه نمی کنید، سراغش نمی روید، آیا با همه اینها من حق دارم که شما را بر آنها الزام کنم در حالی که شما از آنها کراهت دارید؟ یعنی خدا اینجا این رو داره میگه، من به پیامبرم اجازه ندادم با این که دارای بیانه و معجزه جانب من است آنها را بر حق ملزم کند در حالی که کراهت دارد. مقابلش چیه؟ میخواد 900 سال شوخی نیست، چند سال من و شما صبر میتونیم بکنیم؟ 2 سال 3 سال اصلا صبرمون تمام میشه میره. 900 سال دعوت کرد، چند نفر ایمان آوردن؟ خیلی کم، 10-12 نفر. خب با همه اینها میگه که دیگه آخرش رفت پیش خدا، گفت خدا یا هر چی میگن تو گوش اینا فرو نمیره، اون بحث دیگری است، مثل طوفان نوح و اینا. اما تو اینجاش میگه چی؟ من شما رو ملزمتون بکنم در حالی که کراهت داری؟ اگه بدتون میاد حیا، من مجبور نمی کنم. حالا از ما از خودمون سوال بکنیم، کسانی هستن توی جامعه ها که اینا هر چی برشون استدلال میکنی، کتاب می‌نویسی، مقاله می‌نویسی، سخنرانی می‌کنی، آقا حق اینه، باطل اونه، نمی‌پذیرن. مثل قوم نوح. حالا بگیم انلزمکموها و انتم لها کارهون، ما بیام شما رو مجبورتون بکنیم، ملزمتون بکنیم، مکرهتون بکنیم، در حالی که شما کراهت دارید و برتون میاد، معلومه نه. پاسخ اسلام این است که نه، اگر افرادی به هر دلیلی حق را نمیپذیرند، نپذیرند، خودشون زرن میکنن، ما مجبور نیستیم، مجبورشون هم حق نداریم بکنیم. این شد دسته اول. خب نتیجه دسته اول، باز همون عنوانش رو، اکراه و اجبار در دین و ایمان در اسلام ممنوع است، نه شدنی است به شکل وضعی، اصلا ممکن نیست، و ثانیا مطلوب هم نیست. اگر شدنی هم بود، این آنچه که می شود فقط دین ظاهری است، ایمان که نمی آید. دسته دوم آیات، آزادی در اختیار هدایت و ضلالت در دنیا. اختیار هدایت و ضلالت در دنیا، این بخش رو من توی سنت هدایت به تفصیل بحث کردم. حالا به اجمال 4 تا آیه به عنوان نمونه از اون آیات میخوانیم. یعنی ما میتوانیم هدایت بشویم، میتوانیم پس از ارائه هدایت الهی هدایت نپذیریم و گمراه بشویم. تو دنیا میشویم. سوره کهف آیه اول، سوره کهف سوره 18 آیه 29، و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا. حالا توصیف نارم میکنه، مورد بحث من نیست. بگو ای پیامبر، حق از جانب پروردگار شماست. یعنی اینجوری نیست که بگیم نمیشود کفر و ایمان رو تشخیص نداد، عقل ما میتواند تشخیص بدهد. پیامبرش هم بوده شواهدی ارائه کرد، الحق و من ربکم فمن شاء فلیؤمن، هر که میخواد، من شاء، هر که مشیتش میطلبد، میخواهد، دوست دارد، اراده کند، فلیؤمن، باید ایمان بیاره. و من شاء فلیکفر، هر کم نخواست، یعنی هر که اراده کرد میتواند کافر شود. معنای دو تا آیه چیه؟ دو تا عبارت آیه، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. اون وقت بیایم بگیم که خودت فرمودی که من شاء فلیکفر، میگه بله، منتها گفتم حق ایمان است، کفر باطل است. گفتم تو آخرت هم انا اعتدنا للظالمین نارا، ظالم یعنی کسی که حق رو زیر پا گذاشت و باطل رو انتخاب کرد، کفر رو انتخاب کرد، اینا رو گفتم. ولی تو دنیا منشأ یعنی چی؟ یعنی تو دنیا دیگه، حالا اگر یک کسی اومد و باطل رو انتخاب کرد، کارش نمی کنم. گذاشتم که تو آخرت انا اعتدنا للظالمین نارا، یه نارم فی جهنم، تو دنیا که نمیام سراغش. اگر تو دنیا شما مجازات قانونی برای اینها درست بکنی، نتیجهش میشه که شما جا تو پای خدای تعالی گذاشتی، ثواب و عقاب اخروی که اساره دین است، تو اومدی کردیش به مجازات از قانون دنیوی. بگیم تو چرا مؤمنی؟ میگه میخوام زندان نرم. چرا مؤمنی؟ بنده میخوام کتک نخورم. چه ارزشی داره؟ بحث دنیوی. سوره یونس سوره 10 آیه 108، آیه دومین آیه بس، قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه و من ضل فانما يضل عليها و ما انا عليكم بوکیل. پیامبر به مردم بگو که ای مردم، حق از جانب پروردگارتان نازل شده است، آمده است، حق در قرآن است، حق در سنت پیامبرش است. هر که قبول هدایت کرد، برای خودش هدایت را پذیرفته است. چیزی گیر خدا نمیاد، گیر من میاد. اما کسی که گمراه شد، حق رو نپذیرفت، او بر علیه خودش گمراه شده است، به ضرر خودش گمراه شده است. و ما انا علیکم به وکیل، من سیطره‌ای بر شما ندارم، من وکیل شما نیستم، من مسیطر بر شما نیستم. پیغمبر داره میگه ها، وکیل کسی است که میتواند از جانب من تصمیم بگیرد. پیامبر وکیل ما نیست، پیامبر رسول ماست. فرق است، رسول پیامی از او برای ما می آورد، وکیل به جای ما تصمیم می گیرد. این رو تو بحث قبلی به تفصیل بهش پرداختیم. یه آیه و دایه هم نیست، از مسلمات قرآن است. پیامبر وکیل ما نیست، یعنی به جای ما تصمیم نمی گیرد، به جای ما به بهشت نمی رود، به جای ما به جهنم نمی رود. من تصمیم می گیرم، شخصا خودم هم مورد حسابرسی قرار می گیرم، شخصا عقابش را خودم می کشم، ثوابش هم خودم می برم. پیامبر چه کار است؟ ابلاغ پیام کرده، ابلاغ حق کرده، راهنمایی کرده، هدایت کرده، اما جای من تصمیم نمی گیرم. سوره زمر، سوره 39 آیه 41، آیه 41 سوره زمر، سوره 39. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى ولنفسه فمن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوکیل. شبیه آیه قبلی، اولش فقط تفاوت داره. پیامبر، ما کتاب را بر تو برای مردم به حق نازل کردیم. اول کتاب مال ماست، بر تو نازل شده، برای مردم است، به حقم هست. هر که هدایت رو پذیرفت که هدایت در کتاب است، فعل واقع به نفع خودشه، فعل نفسه، ل لام نفعه، این به نفع سعادت خودش است. و من ظل، هر که هم گمراه شد نپذیرفت، اینما یدلو علیها، یعنی علا نفسها، و ضرر خودش گمراه شده، بر دامن کبریای خداوند گردی نمی نشیند. حالا من بپذیرم یا نپذیرم، البته بنده آزادم بپذیرم در دنیا، در آخرت هم باید حساب رسی بشه. دوباره می فرماید ما انت علیهم به وکیل، پیغمبر تو وکیل مردم نیستی. اونجا می گفت ما انا علیکم به وکیل، خودش داره میگه من وکیل شما نیستم، اینجا خدا میگه پیغمبر وکیل شما نیست، یه وکیل بیشتر ندارید، اونم منم. منم که تو دنیا رهاتون کردم که در آخرت ببینم کی حق پذیرفت کی باطل. ببینید دین رو نباید دگونه تفسیر کنیم که مسلمات دینی ما مورد غفلت قرار بگیره. این جز مسلمات ماست. مورد چهارم و آخرین مورد از این دست آیات، سوره نمل، مورچه 27، آیات 91 تا 93، 91 تا 93 سوره نمل. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء و امرت ان اكون من المسلمين. من امر شدم که بندگی کنم پروردگار این شهری را که آن را حریم امن قرار داده است و برای او همه چیز هاست، و امر شدم که اولین مسلمان باشم. کی امر کرده؟ خداوند. به کی امر شده؟ به پیامبرش. به من امر شده است که رب این خانه را، رب این شهر را، هذا البلدة التي حرمها، حرامش کرده، یعنی بی احترامی به اون رو ممنوع کرده. حریم است، حرم است، محترم است، نه هم خانوادن شب مکه را. و ان اصل و القرآن، به من امر شده که قرآن تلاوت کنم، اما تلاوت کنم که چه شود؟ فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، و من ظل فقل انما انا من المنذرین. وقتی قرآن تلاوت کردم شنوندگان من از دو دست بیرون نیستن، برخی هدایت می شون، می پذیرن، هر که پذیرفت به نفع خودش پذیرفتن. و من ظل، کسی که گمراه شد هدایت قرآنی را نپذیرفت، پیغمبر به اینها بگو من از بین دهندگانم، منذرم. نمیره بگه تا یک کسی گمراه شد بگه یقشو بگیر بزن تو سرش مجبورش کن تو مؤمن بشود. میگه نه، تو فقط بهش بگو یادت بماند من به تو آگاهی دادم، آژیر خطر رو به صدا در آوردم، آخرت بدی در انتظار توست. به اون گمراه شده بگو انما انا من المنذرین، من انذارگرم، بیم دهندم. و قل الحمد لله سیریکم آیاته، میگه که بگو که هم سزاوار خداست، آیاتش را به شما نشان خواهد داد، شما اونها را خواهید شناخت. و ما ربک بغافل اما تعملون، خداوند از آنچه که شما میکنید غافل نیست، اعمال شما همه پیش روی او حاضر است. خب این آیه را هم، این دست آیات را هم ملاحظه میفرماید، خدا خود به رسمیت شناخته است که کسانی در باطل باشند و باطل بودنشان را هم به آنها اعلام میکند، اما به واسطه باطل بودنشان در دنیا فشاری بر اونها نمی آورد، مگر اینکه خودشان به این نتیجه برسند که راهشان را عوض کنند. جلسه پیش تو سنت استدراج املا گفتیم حتی به این باطلی ها یه برکات دنیوی هم می دهد، نعمات دنیوی می دهد، درست برخلاف اینی که ما فکر میکنیم. ما هر که مؤمن شد میگیم یه جایزه بدیم، به لطایف الهیال میخوان به مؤمنان جایزه بدیم. خداوند برای که ابتلا رو، امتحان رو به نهایتش برسه، جوایز دنیویشو به کی میده؟ به گمراهان، به کفار. برای چی؟ برای این که اینها مستدرجن فرو برون در اون زلالتی که هستن، اینها رو به مؤمنانش نمیدهد. شیوه خداوند با اون تفصیلی که ذکرش گذشت، اینم شیوه ما. خب این دسته دوم. خب دسته سوم هم بخوانم و دیگه بحث امروز هم تمام بقیش برای جلسه بعد. دسته سوم، ابلاغ حق نه اجبار بر حق. کار پیامبر ابلاغ حق است، مقابل ابلاغ حق اجبار بر حق است. توضیح عنوان، پزشک میریم سراغش میگه این بیماری تو این است، دارو هم آن است، اما نمیاد منو بخوابونه به زور دهنمو باز بکنه قرصه رو بندازه توی دهنم یا به زور آمپول بخواد بزنه. میگه اگه میخواهی بهبود پیدا کنی این راهشه. منم آدم عاقلی هستم، حرف پزشک رو میپذیرم، پیامبرم پزشک روح ماست. اما اجبار بر حق یعنی اینکه تو نمیفهمی، عقلت نمیرسد، محجوری، تو نیاز به قیم داری، قیم تو منم و به جای تو تصمیم میگیرم. چون تو محجوری و نمیفهمی، حق را آنچنان که هست من برای تو انجام میدهم، به وکالت تسخیری از تو من حق را به جای تو انتخاب میکنم. ما یه آدمایی داریم که توهم برشان داشته که اینها حق را بهتر از دیگران تشخیص میدهن و به جای همگان میخواهن حق را پیش ببرن. حالا ببینیم پیامبر ما به معرفی قرآن کریم کدام الگوست؟ الگوی ابلاغ حق است یا الگوی اجبار بر حق است؟ وقت اگر کسی خلاف رویه پیغمبر عمل کرد، این همون کاتولیک تر از پاپ می شود. میگه پیغمبر کارا رو نکرده، میگه نه خیر بنده باید بکنم. میگه خب کدوم دین به تو همچه اجازه میداد؟ خب اگر اجازه میداد که پیغمبرش اجازه میداد. پنج آیه آیات کوتاه از این نمونه به عنوان نمونه از این دسته انتخاب شده. سوره غاشیه که سوره 88 قرآن کریم است، آیات 21 و 22. تذکر، انما انت مذکر، لست علیهم به مسیطر. حالا ادامه دارن، الا من تولا و کفر فیعذبه الله العذاب الاکبر، ان علینا ایابهم ثم ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. بحث اولی است، یادآوری کن ای پیامبر، تو مذکری، تو یادآوری، تو بر ایشان مسیطر نیستی، مسلط نیستی، موکل نیستی، قیم نیستی، حق نداری از جانب اونها تصمیم بگیری، سلطه نداری بر اونها. پیامبر مذکر است، یادآوری میکنه تا من و تو تصمیم بگیریم، تا من و تو پیش ببریم، عمل ماست، من خودم باید متحول بشم. این فرق پیامبران و دیگران در این است، پیامبران آمدند تا آدمی را از درونش متحول کنند، تا آدمیان درست تصمیم بگیرند. ما کسانی که به جای پای رسول نمیگذاریم، میخواهیم به زور مردم را به حق مجبور کنیم ولو نرسیده باشند. آن که متحول شد بدون حضور پیامبرم حق را عمل میکند، اما آن که به زور به حق مجبور شد تا زور رفت به باطل می رود. آیه دوم سوره قاف که سوره پنجاهم است، آیه 44، نحن اعلم به ما یقولون و ما انت علیهم به جبار فذکر بالقرآن من یخاف و وعید. ما آگاه ترین به آنچه که می گویند. کنه پیامبر رفته به خدا شکایت کرده، ببین چیا دارن میگن. خدا میگه نگران نباش، من همه چیزو بیشتر از تو میدونم، بهتر از تو میدونم. تو جبار بر علیه اینها نیستی، تو زورگو و مسلط بر آنها نیستی، تو شیوت شیوه جبابره نیست، تو شیوت اینه، تذکر بالقرآن، اینها را که دید با قرآن بهشون تذکر بده تا از وعید اخروی بترسند و به راه بیایند. کار پیامبر بشارت و انذار است تا خودمان به راه بیاییم. شیوه جبابره که قرآن نفیش کرده این شیوه نیست. آیه سوم سوره فرقان، سوره 25 آیات 56 تا 58، و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، قل ما اسالکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح بحمده و کفا بهی به ذنوب عباده خبیرا. ما تو را جز مبشر و نذیر نفرستادیم، تو فقط مبشری، فقط بیم دهنده ای. پیامبر به اینها بگو من از شما مزد نمیخواهم، الا من شاء، هر که میخواهد، الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. ببینید مزد من مزد معنوی است، این که شما راه بیابید من اجر خود را بردم. بنابراین پیامبر از من و شما مزدی نمیخواهد، او سپاسگزاری و راهیابی میخواهد. الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، توکل علی الحی الذی لا یموت، متوسل بشو به خدای بیمرگی که زنده است و هرگز نمی میرد. سبح به حمده، تسبیح کن حمد او را، او به ذنوب عبادش خبیر است، کفایت میکند، همین که آگاهی او به ما. شادم سالمان توی عبارت اول آیه است. پیامبر شأنی جز بشارت و انذار ندارد. بشارت و انذار یعنی این که مردم رو متقاعد کند که راه بیابند، نه برعکسش. آیه چهارم بحث، سوره رعد که سوره 13 همه، آیه 40. و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. اگر ما به تو نشان بدهیم حتما بعضی از آنچه که به ایشان وعده دادیم، یا وفا کنیم، توفیه کنیم، جان تو را بگیریم، شاهد مثال قسمت آخرشه، فإنما عليك البلاغ، بر تو بلاغ، بر ما حساب. شاهده ایت غزل قرآن است. فإنما عليك البلاغ، بر توی پیامبر ابلاغ پیام است، بر ما حساب است. حساب کی می کنیم؟ در پایان. بلاغ کار تو در دنیاست. ما مگر میخواییم پا جای پیامبرمون بگذاریم، کار ما بلاغ است. این مردم هم باید شرایط فرهنگی رو به گونه ای کمک بکنیم بشود که مردم این بلاغ رو بپذیرند. حالا این نپذیرفتن به زور که نمیشه مجبورشون کرد، مشکل خودشون. پس حساب با خداست، بلاغ با پیامبرش. و آیه آخر بحث امروز سوره مائده سوره 5 آیه 99، ما علی الرسول الا البلاغ والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. بر رسول جز بلاغ نیست، یه انحصاره. ما و الا حس رو میرسوند. ما علی الرسول الا البلاغ، بر پیامبر فقط ابلاغ پیام است. یعنی دیگه نیست که حالا پیگیری بکنه من عمل کردم یا نکردم. خدا می داند آنچه را که آشکار می کنید، آنچه را که پنهان می کنید، کتمان می کنید، همه را خوب اطلاع دارد. خب این 3 دسته. عنوان دستای بعدی را هم ذکر می کنم که اگر کسی خواست مطالعه کنه از قبل بره مطالعه بکنه. دسته 4 مال مباحث جلسه آیندهمون، مذمت مجازات بر تغییر دین. یعنی اگر کسی را به خاطر تغییر دینش مجازات میکنن، قرآن آنها را مذمت کرده است. دسته 5 نقد شیوه مواجهه ارباب ادیان مختلف با یکدیگر. نقد شیوه مواجهه ارباب مختلف ادیان مختلف با یکدیگر و اراده خداوند بر اختلاف عقاید بشری. اراده خداوند بر اختلاف عقاید بشری. دسته 6 عدم مجازات دنیوی مرتد. عدم مجازات دنیوی مرتد. و بحث 7 دسته 7 شیوه های دعوت دینی. شیوه های دعوت دینی. خب انشاءالله این 4 دسته رو هم در جلسه بعد آیاتش رو خواهیم خوند. این مجموعاً میشه آیاتی که دلالت بر آزادی دین و عقیده و ایمان میکنن، و بعد از این آیاتی که مهم خلاف اینم هستن بهش خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you. بله ارتداد بذارید جلسه آینده من مباحث تمام مطرح بکنم، چون یه عنوان رو اصلا بهش اختصاص دادیم. اجمالا عرض بکنم مجازات مرتد معاند اخروی است. بحث مجازات دنیوی مرتد مستند قرآنی ندارد. بحث منم فعلا بحث قرآن است. قرآن آیاتش رو میخونیم، دو آیه است در این زمینه، میخواد آدرس بدم برید بخونید تو درسه دیگه که میخوام صحبت بکنم با بصیرت بیشتری باشه. آیه 217 سوره بقره و آیه 85 تا 90 سوره آل عمران رو ملاحظه بفرمایید، انشاءالله روش بحث کنید. دو تا سوال بود خب از اون دوست اولمون قایتن باید شما بیشتر بفرمایید که چرا اصلا تو به روایت استناد نمیکنی. نه روایت همه، من روایت پیغمبرم اینجا ذکرش نمیکنم، چون عنوان بحث بنده بوده قرآن و انسان معاصر. یه زمان دیگریست میخوام بگیم پیامبر و انسان معاصر، ائمه و انسان معاصر. خب زیر این بحث ها به اون مباحث هم به اون روایات هم میتوان پرداخت، اما کوشش من این بوده که از خود بحث قرآنی را ارائه بکنم. علتش هم این بوده که مشکل جامعه ما این است که در منابر دینی ما، در جلسات مذهبی ما به وفور از اون روایات استفاده میشود، ولی حق قرآن به حد کافی ادا نشده است. لذا کوششم این بوده که معارف دینمان را از اصیلترین منبع اسلامی یعنی قرآن کریم استخراج بکنیم. گاهی گفته می شود که نه، قرآن فهمیده نمی شود مگر اینکه شما به روایات استناد. من صریحا بگم با این مطلب مخالفم، به هیچ وجه به این قائل نیستم. کتاب کتاب مبین است، با صراحت به عنوان نور خودش را معرفی کرده. این سنت پیامبر روایات ائمه است که میباید با قرآن محک بخورد، نه برعکس. اعتبار یک روایت با سازگاریش با کتاب اثبات میشود. لذا وقتی که مطالب متعددی به پیامبر نسبت داده بودند، ائمه که جای خود دارد به پیامبر نسبت داده بودند، پیامبر فرمود که من وافق القرآن فخذوه و من خالف القرآن فضربوه علی الجدار. آنچه که با قرآن موافق بگیرید از سخنان من و آنچه که خلاف قرآن است به سینه دیوار بکوبیدش. نمیتوان چیزی که خودش ملاک پذیرش یک روایت از روایت معتبر از غیر معتبر است. خب پیامبر چکاره قرآن است؟ پیامبر معلم قرآن است. یعلمکم الکتاب و الحکمه، پیامبر معلم است. خب معلم این کتاب به ما میگوید چگونه این کتاب را بخوانیم. این را ما از پیامبرمان آموخته ایم. پیامبر و پیامبران کتاب‌های پیشین هم به همین ترتیب، اینها معلم قرآن کریم هستند. ائمه نهایتش اینه که علم را از رسول الله فرا گرفتند و کوشش میکنند این علم را، علمی که از پیامبر فرا گرفتند، در میان مؤمنان ترویج کنند. سوالی داشتیم از اونها میپرسیم، ابهامی بود از اونها میپرسیم. جالب اینجاست که خود اصحاب ائمه وقتی که فتوای از اونها میشنیدند سوال میکردند یا ابن رسول الله ما مستند کف بالقرآن، سند قرآنی این فرمایش شما چیست؟ نمیگفت چون من گفتم، انا اقول و بیفه و حق کن، تشویقشون میکرد، میگفت مستند مطلب من فلان آیه قرآن است. اینم صحابی بی سواد نمیپرسیدند، قوی ترین فاضل‌ترین اصحاب ائمه، اسمش هم براتون بگم، یک امام صادق علیه السلام، یک صحابه دارد، یک شاگرد دارد به نام زرارت ابن اعین. زراره در بین اصحاب ائمه اگه سه نفر رو بخواد از اول تا آخر انتخاب کنید قطعا یکیش زراره است، اگر نگم صدرش زراره است. یکی از سه اصحاب همه ائمه از اول تا آخر دعاش کردن ائمه. اگر شما به این وسائل شیعه روایاتی که از مجموعه روایات ما در فقه بخواد مراجعه بفرمایید، اکثر این روایات دو نفر هستن که روایتش کردن، یکی زراره هست، یکی محمد ابن مسلم هست. این آقای زراره هر وقت که از امام صادق سوال میکنه میگه لطفاً مستند قرآنیتونم بفرمایید، وقت امام صادق هم مستندش رو گفتن. اون وقت اکثر درسایی که طلاب تو حوزه های علمیه میخونن مستندش روایاتی است که این زراره از امام صادق پرسیده، یه بار و دوبار هم سوال نکرده. مثلا همین وضوع که شما به سادگی الان میگی یکی یکی شروع میکنه، چرا باید این یه بخش از سر رو مسح کرد؟ همه این سر رو نباید مسح کرد. به چه دلیل قرآنی شما اینو میگی؟ چرا نباید تمام دست رو شست؟ چرا دست اینجوری باید شست اونجوری نباید شست؟ چرا اینجای پا رو باید مسح کرد اونجا رو نه؟ یک یک سوال کرده. وقت این سوال ها باعث شده علم اصول فقه به برکت این سوالی که اینها هم از ائمه کردن و مستنداتش رو خواستن رشد پیدا بکنه. ظرائف فقهی، ظرائف علوم دینی رشد پیدا کنه. حالا عرض بنده این بود که اینها همه ائمه رو ازشون سوال میکردن چرا این حرف رو میزنید، بر کدام آیه قرآن دارید استناد میکنید. آمده گفت فکر میکنن این بالا بردن شأن ائمه است که شما قرآن را نمیفهمید مگر برید از اهل بیت سوال کنید. این میدونید سخن کیاست؟ راحت بشون، این سخن اخباری های ماست. علمای اخباری رضوان الله علیهم آدمای خیلی خوبی هم بودن، خدمت فراوان هم کردن، اما دین رو یه جور دیگری میفهمیدن. این بزرگواران که نوعا گردآورنده احادیث ما هستند خیلی هم زحمت کشیدن، عشق فراوانی هم به ائمه داشتن. اینها استدلالشون این است که ما دین رو نمیفهمیم مگر از طریق روایات، ما قرآن رو نمیفهمیم مگر از طریق روایات، عقل هم هیچ شعورش نمیرسد الا یک عقل، از عقل فقط یک چیز میفهمن. میدونید یک چیز چیه؟ عقل ما از دید علمای اخباری فقط یه اصل رو میفهمد، اون امام شناسیست. یعنی به ما میگوید حجت خدا کیست. بعد از این که حجت رو شناختیم باید بریم خدمت ایشون، همه چیز از ایشون بگیم. میگیم خب چه جور عقلیه که فقط هم یه اصل رو میشناسه چیزای دیگه رو نمیتونه بشناسه؟ میگن از تو چیزای دیگه ممکن اشتباه بکنه. لذا یه اصل عقلی قائلن. همه مسائل قرآنی رو میگن هیچ کدامش فهمیدنی نیست مگر به روایات برگردیم. خب این در بین ما وجود داشته. علمای اصولی ما که اکثر علمایی که شما امروز میشناسید و مشهور هستن در بین علمای دین، علمای اصولی هستن، علمای اخباری نیستن. اینا این نظریه رو باور ندارند. مشکل سر اینه که در بین توده عوام ما، توده های مردم ما، منابر دینی ما، اکثرش به این مسائل ظاهری پرداخته می شود، به اون علومی که علمای ما چندین قرن زحمت کشیدن اونا کمتر گفته می شود. لذا این اصل که قرآن جز از طریق روایات فهمیده نمی شود، این شیوه اندیشه علمای محترم اخباری شیعه است. معادل اینها هم در اهل سنت داریم، اونها علمای ظاهری یا سلفی دارن. خب حالا ما چی میگیم؟ دیگر شیعیان که امروز بیشترین علما رو، نه مردم رو، تشکیل میدن، اونها به فهم مستقل قرآن قائلند. یعنی میگن ظاهر قرآن قابل فهم است برای انسان عالم. کیا؟ علمای اصولی، اکثر علمای ما. میگن حکم عقل هم با شرایطی برش دارد، میتوان اون رو پذیرفت. اصلا این رو هم بذاریم کنار، من یک کار آماری هم کردم. قرآن حدود 6600 آیه دارد. خب مجموعه آیاتی که ما روایت در ذیلش داریم کمتر از 1000 آیه است، یعنی 5000 و خورده 5500-600 آیه هیچ روایتی نداریم ذیلش که اصلا من مجبور باشم بخوام برم اونو بخونم یا نخونم. این 1000 آیه برید مراجعه بکنید، تفسیر روایی داریم، تفسیر برهان، تفسیر نور الثقلین، این دو تا تفسیر مهم روایی ماست. این تمام روایاتی که در ذیل آیات بوده به ترتیب آیات جمع شده، مثلا میگه آیه سوره هم این 4 تا روایت داره، آیه 24 سوره بقره این دو تا روایت ذیلش هست، آمده ذیلش ذکر شده. خب این 1000 آیه هم بیشترین آیاتی که روایاتی که در ذیل آیات آمده روایت تفسیری نیست، روایت شأن نزولی است. روایات تفسیری که مشخص میکنه معنای این عبارت از آیه این است. از این 1000 تا آیه شاید که تفسیر ذیل شده نزدیک 40-50 درصد شأن نزول است روایات ذیل. باقی مانده روایت شیوه جر یا تطبیق است نه تفسیر. مثلا گفته شده مراد از صالحان ما ائمه هستیم، مراد از ظالمان دشمنان پیامبر و اهل بیت هستند. اینا غلط نیست، درسته، اما تفسیر نیست. یک درصد اندکی هست که ما روایت تفسیری داریم. بنابراین کسی که فکر میکند بدون روایت قرآن نمیشود فهمید، غیر از اشکال مبنایی که داریم بهش، غیر از اینکه این نور بودن کتاب را با مشکل مواجه کرده، امکان عملی هم ندارد. امکان عملی ندارد چرا؟ به خاطر اینکه بیش از 80-85 درصد آیات قرآن هیچ روایت تفسیری در موردش ما نداریم. و فهمیدن میشود چطور صدر اسلام وقتی پیامبر اینا رو میخوندن مردم میفهمیدن. حالا امروز اگه عربی بدانی با فرهنگ قرآن هم اجمالا آشنا باشی مطلب رو درک میکنی. بله اگر میخوای با دقت چیز رو نسبت بدی باید تبحر داشته باشی، بشین کار علمی روش بکنی. ما هم کار علمی رو منکرش نیستیم. اون وقت در مورد روایات یه مشکل دیگه هم داریم، اون این که اگر مطلبی رو مطمئن باشیم ائمه فرمودن، من هیچ تردیدی در رجوع بهش ندارم. اما مشکل در روایات اینه که برخی از این روایات به لحاظ سندی و استناد به ائمه فاقد اعتبارن، تو کتابا نوشته شدن اما سندن ضعیفن یا مرسلن یا مجهول هستن. این مقاله‌ای به زودی از من منتشر میشه به نام تأملی در منابع اعتقادی در مجله مدرسه، ظرف یک هفته آینده بیرون خواهد اومد. در این مسئله پرداختم به این مشکلات روایات. این مشکلات مشکل روایته نه مشکل ائمه. به توجه بکنید اگر مطلبی رو بدونیم امام علی فرموده، امام حسن، امام رضا، امام صادق فرموده، این گونه دیگریست. اما مطلبی ساختگیست. فردی به دروغ به پیامبر ائمه نسبت داده، بعد افرادی هم در طول قرون آمدن بدون اینکه تحقیق بکنن این رو گنجاندن در کتابای ما. امروز هم افرادی پیدا میشن به مجرد اینکه مطلبی در یک کتابی نوشته شده این رو میان میخوانن به تو مطالبشون نسبت میدن. در طول قرون اینها منقدر متراکم شده که برخیش امروز من و شما مسلم میپنداریم. رضا اجازه بدید نسبت به روایات به خاطر این مشکلاتی که هست ما با احتیاط بیشتری پیش برویم. در آیات قرآن برخی جاها هست که مثلا مطالبیست در مورد تاریخ زمان پیامبر، اینها چاره ای نیست جز این که برای جزئیاتش به اون سنت تاریخی مراجعه کنیم، چون داره اشاره میکنه به یه واقعه تاریخی در مورد جنگ بدر است، در مورد جنگ احد است، در مورد تبوک است، امثالهم، یا در مورد زندگی شخص پیامبر است. این مطالب چاره نیست، باید مراجعه کرد. اما موارد دیگر نیازی نداریم. این که در قرآن متشابهاتی است، این متشابهات با محکمات خود قرآن تفسیر می شود. ارجاع متشابه به محکم. معلم کیست؟ پیامبر. پیروان این معلم کیست؟ ائمه. اینها معلم قرآنند. یک کتابی کتاب فارسی ساده است، مراجعه میکنم، معرفی میکنم، مراجعه کنیم، نکته رو خوب توضیح داده مرحوم علامه طباطبایی که من برخی از بسیاری از علم تفسیر خودم رو از اساتیدی دارم که اینا شاگردان علامه طباطبایی بودن، یعنی همه اساتید بنده چه شاگرده علامه طباطبایی. این کتاب قرآن در اسلام ایشون که زبان فارسی هم هست دقیقاً همین نکته رو ایشون پرداخته بهش، یعنی میگه پیامبر معلم قرآن است، ائمه نهایتاً معلمند. معلم معنایش این نیست که بیاید بگیم بدون رجوع به معلم نمیتوانیم را خواند. شیوه را از معلم می آموزیم. ببینید مثل این که یه وقتی فرق ما و اخباری ها در این است که اخباری ها میگن که شما باید ماهی رو برید بگیرید، علامه میگه شما باید ماهیگیری رو یاد بگیرید. اگر شما شیوه تفسیر قرآن رو میگه شیوه تفسیر قرآن به قرآن شیوه تفسیری اهل بیت است، مدرسه اهل بیت شیوه تفسیریش تفسیر قرآن و قرآن است، ارجاع متشابه به محکم، ارجاع این آیه به آیات دیگر تا ما متن قرآن را درست بفهمیم. قرآن به قرآن، این نور بودن قرآن را میرساند. اما شیوه اخباریون چگونه است؟ میگن نه، باید خود ماهی رو بگیرن بدن درس ما، نه شیوه ماهی گیری رو به ما یاد بدهن. لزوم باید حتما ذیل هر آیه روایتی باشد که به ما بگوید معنای این آیه چیست. این حالا بحث مفصل تر گفتم به خاطر اینکه بعد از کلاس ها هر بار چندین نفر از دوستان که به شیوه های دیگری فکر میکنن این رو از من پرسیدن، بنابراین امیدوارم دیگه این کفایت بکنن و بدانید که این شیوه شیوهی است که خود اهل بیت ائمه علیهم السلام هم به آن عمل میکردن و علمای بزرگ ما هم، نه علمای اخباری، به این عمل میکنن. بله اگر کسی پیرو مرحوم علامه مجلسی یا دیگر محدثین مثل شیخ الرعاملی و دیگران است، او حق دارد اونجوری که اونا گفتن عمل بکنن، اما بنده اون شیوه قائل نیستم. بفهم
تمام شد. بسیار خیلی ممنون.
چرا؟ روایت هست اما نیازی به اونها نبود. آنچنان که در متن المیزانم به استناد به یک روایت نشده. هر وقت میخواد بحث روایی کنه به عنوان معید بحث روایی میاد میگه این استدلالات ما از قرآن کردیم، روایات هم معیدش هستن. حالا اگه معیدم نیاوردید هیچ خللی به بحث تفسیری شما وارد نمیشه. این بنابراین حالا من گوش کردم دیگه چند بفهم. بعد علاوه این شیره حسنا کتاب الله که فراوان شما که ذکرش میکنید، این قابل تطبیق به اینجا که نیست که. اون چه که نیازی که ما به پیامبر داریم در تفسیر جزئیاته، در بیان جزئیاته، اونو که ما منکرش نیستیم. اونی که قرآن میفرماد، قرآن در مقام ارائه کلیات است. این کتاب قانون مسلمانان است، سنگ بنای اول تفکر دینی است، اصول در آن آمده است. خب پیامبر بخشی از فروع رو خداوند بهش سپرده، اون رو در جای خود ارائه میکنه. ما بی نیاز از پیامبر نیستیم، ما نیازمند به او هستیم، چون اون نکاتی رو بیان میکند. فرض کنیم حالا تو مسائل فقهی رو به ذکر میکنم، جزئیات نماز، جزئیات حج، جزئیات روزه، اصول کلیش در آنجا آمده، اما جزئیاتش رو ایشون به ما یاد داده است، شیوه عملی این عبادات رو به ما فرا داده است. اما بحث ما در اصل تفسیر قرآن است، نه در حسبنا کتاب الله. یعنی برای فهم دین ما هیچ نیازی به سنت نداریم. من این رو قائل نیستم، معتقدم سنت بخش فربهی از دین ماست، تو به شرطی که سنت معتبر باشد نه غیر معتبر. اما فهم کتاب در این ایستادم احتجاج دارم، هر کم نمیپذیرد نپذیرد. کتاب یک پارچه نور است، نور مبین است، فهم کتاب نیازی به غیر کتاب ندارد. پیامبر معلم کتاب است. من هم در این زمینه اولین گوینده نیستم، یادتون باشد علمای بزرگی قبل از من به این مطلب قائلند. هر که جز این فکر میکند ممشای اخباری دارد، اونا مورد احترام ما هستن. اما نه طلبید که من مثل اونا فکر بکنم، نمیپسندید هم نپسندید اشکال ندارد، نه کافیه دیگه بس محاجه نمی کنید. دو شیوه مختلف هست. شیوه تفسیر من شیوه اخباری نیست، شیوه تفسیر من شیوه اهل بیت است. مراد از شیوه اهل بیت شیوه قرآن، ارجاع قرآن به قرآن، تفسیر قرآن به قرآن است. این شیوه اساتید من بوده که میرسد به علامه طباطبایی، میتونید مراجعه بفرمایید. بنابراین برای این شیوه هم من پافشاری دارم، اون رو هم کاملا صحیح میدونم، شیوه های دیگر تفسیر رو هم باطل میدانم، ولی محترمم اونها رو نمیپسندم، نمیپذیرم. اشکال عملی هم کردم، میگم که از 6600 آیه 1000 آیهش بیشتر روایت ذهنش نیامد. از این 1000 آیه دیگه بحث بسیار دو تا چهار تا، از این 1000 آیه هم اکثرش بحث شأن نزول و جلب تطبیق است. تعداد روایات تفسیری ذیل آیات ما بسیار اندک است، نزدیک 85-90% آیات فاقد این گونه روایات هستن. چه کارش کنیم؟ جز شیوه من هیچ نمیتونم از اهل بیت یاد بگیرم. اون آیاتی هم که ما بهش داشتیم نیازی به این موارد نبوده. اگر به آیاتی برسیم که هست این آیاتی، اون وقت میریم اون روایات رو هم میخوانیم. این پاسخ من. بفرمایید. بله، نسبت به خانواده، این رو هم ما فراوان توی عرایض شبهای مجالس دینیمون شبقت رو همسالون به این استناد میکنیم. اینجا اهتمام بیشتر والده نسبت به عبادات فرزندان است. این رابطه رو ما نسبت به دیگران نداریم، اما معناشی نیست که بچه رو بگیری و مجبورش بکنی. یکی از اساتید ما، یکی از بزرگان الان مراجع از مراجع تقلیدم هستن، نقل میکرد میگفت که زمانی نابالغ، البته زمانی من بچه بودم، بعد پدرم میامد و منو بیدار میکرد که من نماز بخونم و من حال نماز خوندن رو نداشتم، خیلی راحت هم با ما صحبت میکرد من، و اونجا شروع میکردم و بلند بلند گفت الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی تو رخت خواب بودم، مثلا بلند نشده بودم، وضو نگرفته بودم و به نماز نایستاده بودم. بعد میگفت که خب این شیوه گذشت، حالا تو زمستان بود و اینها. من خودم به این نتیجه رسیدم، میگو وقتی بالغ شدم و آشنا شدم دیدم کار درستی است، ما باید نماز بخونیم، چرا اون کارو بکنیم؟ گفت همیشه به شما میگم بچه‌هاتون اینجوری مجبورشون نکنید که بخوان این اعمال رو انجام بدن. یادم یه کتاب دیگه در مورد جلال آل احمد، همین نویسنده مشهور، میدونید چون پسر عموی مرحوم آیت الله طالقانی بود، بعد پدرشون خیلی سخت گیر بوده، پدر جلال با شمس آل احمد هم دوستاشون برادرن دیگه، شمس آمده سرگذشت خودش رو نوشته، این سرگذشت هم پدر سخت گیریست که بچه ها رو به زور وادار میکرده نماز بخونن. خب این جلال به هر حال به هر دلیلی یه زمانی بیدین میشه، بیدین میشه و تودهی میشه و اصلا میره بیرون از همین، البته دوباره خدا بهش تفضل میکنه و بر میگرده، میشه خطی در میقات و میره مکه و اصلا میره یک تحولی پیدا میکنه. اگر ما از شیوه اجبار بخوام استفاده کنیم حتی تو خانواده ها، حالا من اونقدر خاطره تو اینا خوندم، خاطرات بچه های روحانیونی که اینها از دین بیرون آمدن به خاطر اجبار در خانواده ها، مؤمنان هم باید توجه کنن تربیت با اجبار منافات دارد، تربیت یه هنر، اگر این هنر رو نداشته باشید گاهی ما کم میاریم، بنده کم میارم، با اجبار و تهدید و امثال هم میخوام فرزندانم رو مثل خودم بکنم، اما این که اونها رو متقاعد بکنم که این شیوه شیوه برتر است، این شیوه شیوه درست‌تر است، این هنریست که من و شما باید داشته باشیم. این قرآن و امر اهلک به صبر و سلام امره، اما این امر مثل امر معروف و نهی از منکره، تو امر معروف و نهی از منکر چی کار میکنی؟ شما بالاتر از اون چرا بر اهل میاری میگی؟ حالا تو بحث اون آیاتی که توهم منافرت میشود، آیات امر معروف و نهی از منکره، خب امر معروف یعنی چی؟ یعنی بنده بیام اجبار بکنم دیگران رو به معروف و مجبورشون بکنم که از منکر، یا اینکه من تفسیر خواهم کرد، بیان خواهم کرد به همان شیوهی که پیغمبر چنین میکردن، به همان شیوهی که اولیا دین ما ائمه چنین میکردن، کاری بکنیم که معروف ارزش محسوب شود، منکر ضد ارزش، عملا این جامعه رو به سمت معروف میکشاند و از منکر دور میکنند. و اگر خدا اینا کرده شیوه باسمهی پیش بریم، ببینید مثلا دو جور ما میتونیم فیلم مذهبی بسازیم، یه فیلم باسمهیه که شما بیا چیکار کنی، یه از اولش رکوع و سجود نماز رو توش نشون بدی، اما یه مفهوم مذهبی تو این فیلم نباشه. خب فراوان مشاهده بفرمایید، همش سجاده به آب میکشیم اما دینداری رو توش نشون نمیدیم و ترغیب نمیکنیم. یه وقتی ممکنه یه صحنه نماز هم توی فیلم نباشه، اما مضمون کاری که داری انجام میدی یه مضمون دینی باشه، داری عملا ایثار دینی رو ترویج میکنی، داری صداقتی که مورد نظر دین هست پیش میبری، داری یک رنگی رو پیش میبری. حالا اون شیوهی که توی امر معروف و نهی از منکر هست ترویج فرهنگی این امور است، این فرهنگ سازی امر توش نهفته. فکر میکنید اینا بی خود پول میدن تبلیغات میکنن؟ دقیقه 100,000 تومان دادم فرض بکنید که چیست ثانیه حساب کردن که از تلویزیون مطلعی پخش بشه، خب این نوعی امر دیگه داره من رو تو رو ذهن من رو میسازه. وقتی تو بخوای بره خمیر دندون بخری، دقیقا دستت میره با همونی که اونجا شنیدی، پودری میخری که اون رفته سراغش. خب حالا اگر تو آمدی به شیوه مناسبی کاری کردی که مردم به جای حالا مادیات تو امور معنوی هم به سمت خیر پیش برن، یه همون امریست که تو کردی. این آیه نسبت به خانواده اینو میگه حواست جمع بکن، مخفیانه کنترل مخفی فرزندانت را بپا. اگر میبینی این بچه بدون این که متوجه باشد تو نگران حال او هستی، اگر بچه نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، جواب اولیات دین رو عمل نمیکنه، تو باید بشین راه حلی فکر بکنی. آخرین و ساده ترین و کم اثر ترین را مقابله مستقیم. گراس بشه تو سینش، تو چرا این کار نمی کنی؟ و راحت اونم جوان دیگه، نوجوان اول کارشه، مقابل تو موضع بگیر. اما برخلاف این، اگه به شیوه غیر مستقیم پیش رفتی، اهتمام کردی و استقامت میکنی، به لطای فلگیان به طرق مختلف کاری میکنی که جذب فرهنگی رو تو جذب دینی رو تو خونت داشته باشه. پدر و مادری که خودشون نسبت به نماز لاابالی‌اند، مواظبت نمیکنن، بچه‌شون بی نماز میشود. اولین کار اینه که بچه احساس بکند نماز خوندن یک کار مهمه و این نماز تو زندگی پدر و مادرش تأثیر داره و مادر پدر وقتی نماز میخونه واقعا تفاوت کرده. بچه خودش حساب، آدم عاقلیست، حساب میکنن، حسابگری دارن. به هر حال این وعمر احلک به صبر و صلات و صبر علیها، بفرمیم امر قرآنی چیز. امر میتواند این معنای گسترده را داشته باشد و کاملا نکته صحیح هم هست، اما معناش اجبار نیست. آخرین سوال میفرمایید. اگه چیزی یادم رفت مال اون قبلی پیغمبر رو بگم، تو سوالات بود فراموش کردم، اول بگم در مورد پیغمبر، تاریخ زمان پیغمبر که گفته می شود این نکاتی که ما داریم میگیم سازگار نیست با سیره رسول الله. کتاب‌های متعددی به خصوص به زبان‌های اروپایی نوشته شده در این یک چهره دیگری از به پیامبر ما نسبت بدن. کتاب‌ها یکی دوتا هم نیست و بودجای عظیمی صرف شده تا در مورد تک تک مسائلی که ما الان داریم بحث میکنیم، الان کتاب آلمانی، انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی و مانند اینا منتشر شده. یک رساله من تعریف کردم، رساله دکتری در مورد دقیقا پیامبر، شیوه مواجهه پیامبر با مخالفان، اعم از مشرکان، اهل کتاب، منافقان و افراد دیگه، و این که این مواردی که داره ذکر میشه چقدر بهش مستنده. انشاءالله این به انجام برسه، کوشش هم میکنیم چاپ بشه که سیمای واقعی رسول الله از بین این موارد بیرون بیاد. این احتیاج به کار داره. اما در مورد این سال، در مورد سال اخیر، وکالت شما زمان همینجا توضیح دادیم، انا اولا بالمؤمنین من انفسهم، در سوره احزاب هست بحث ولایت پیامبر. این فراوان روش بحث شده که منظور از اولویت ولایت هم خانواده با اولویته. این که اولویت پیامبر نسبت به مؤمنان چیست؟ برخی مثلا فکر کرده است که من انا اولا بهی، یعنی این که اگر ایشان، من مالک خانه باشم، او بر مالکیت نسبت به من اولاست. اگر من همسر دارم، او نسبت به همسرم بر من اولاست. ببینید اینا که منظور نیست دیگه. پیامبر همه جا ضوابط دینی را با دقت رعایت کرده، دینی که خودش آورده بیش از همه بهش عامل بوده. نمیتونیم بگیم که ولایت به پیغمبر یعنی نفی همه این امور. معنای ولایت تو جامعه ما چون بارهای مختلفی پیدا کرده، خیلی برش مسائل مختلف بار شده. این از فقه شروع نشده، از عرفان شروع شده، از عرفان وارد فقه شده. اونا میدونید نه فقط برای پیامبر، نه فقط برای ائمه، برای عرفا هم نوعی ولایت قائلن. این ولایت آیا امری معنوی و باطنی است یا امری ظاهری و حقوقی؟ سوال من این است. حالا از همه مباحث دیگر رو فرو میره، هم فقط به همین نکته میپردازم. ولایت قرآنی امری معنوی و باطنی است یا نوعی اولویت حقوقی و فقهی و ظاهری است؟ بحث ما تو دومی بود، نه توی اولی. بحث ما در این بود که آزادی، ما آزادیم یا آزاد نیستیم؟ کسی حق دارد به جای ما تصمیم بگیرد یا نه؟ حالا بریم سراغ پیغمبر. آیا پیامبر به جای مردم تصمیم میگرفت یا نه؟ این که ولایت دارد، این که به لحاظ باطنی و معنوی افضل اولاد آدم است، هیچ بحثی نیست. این که به کمالاتی رسیده است و ولایت یکی از معانیش قرب است و اون اقرب موجودات، نزدیکترین موجودات، نزدیکترین آدمیان به خداوند است و به واسطه این تقرب که توانایی هایی دارد، در این هم هیچ بحثی نیست. بحث من حقوقی و فقهی است. یعنی این که آیا این کمالات معنوی باعث شده است که پیامبر به نیابت از مردم، به قیمومت بر مردم، به سیطره بر مردم تصمیمی به جای مردم بگیرد؟ پاسخ من منفی است. پیامبر یک شأن رسالت دارد که از خداوند میپرسد، به مردم ارائه می‌کند. یک شأنم آمده زمانی که به مدینه وارد شده، مردم او را به حکومت برگزیدن. فرق میکند با پیامبریش. پیامبری را مردم ندادند و خدا داده است و مردم پذیرفتند، اما حکومت مردم از او خواهش کردند، اهل مدینه از او خواهش کردند و او حاکم مدینه و سپس حاکم حجاز شده است و او بدون مشورت مجاز به دست انجام عملی نیست. خب در این حیثیت دوم او وکیل بر مردم نیست، سیطره بر مردم ندارد. اگر کسی ولایت را به معنای حقوقیش به این معنا برمیگرداند، جای بحث دارد. منتها در مورد ولایت هم من مفصل نوشتم در کتاب حکومت ولایی، فصلش در مورد خود پیامبر و آیاتی که در این زمین است، مراجعه کنید اونجا. حالا اگر فرصت هم شد در ضمن این مباحث میتونم بیشتر بهش بپردازم. ما برای آباد کردن دنیای خودمان نوعاً دینمان را خراب کرده ایم. یعنی برای اینکه بتوانیم این زمانی که زندگی میکنیم یک تفسیری از دین رو بماسونیم، چنان از پیامبر و خدا و قرآن خرج کردیم که حالا تو اولیات و مسلمات دین اونم که میرسیم، همه اینها راهزن ما میشوند. یعنی ذهن ما همه برمیگردد به این موارد جزئی. اجازه بدید انشاءالله در جای دیگری مفصل من به این بپردازم. به هر حال یکی از مسلمات قرآن نفی وکالت و سیطره پیامبر بر مردم است. لذا باید ولایت رو به امر معنوی برگردانیم و در حوزه حقوقی به گونه آن را تفسیر نکنیم که با این اصل مسلم عدم سیطره و عدم وکالت پیامبر بر مردم منافات پیدا میکنند. بفرمایید. در زمانی که قرآن تلاوت میشه، از همه دوستان خواهش میکنم همه گوش بکنن و هر صحبتی هم دارن به خارج بعد از تلاوت قرآن ارجاع بدن. بعد وقتی داشتن دوستان با هم دیگه بلند صحبت میکردن، با دست اشاره کردم که رها کنید الان وقت تلاوت قرآن. اگه خودم هم صحبت میکردن مثل اون بابا بود که چند تا کنار هم واسه دادن نماز میخوندن، اولی توی نماز صحبت کرد و گفت خوشا به حال خودم، گفت تو صحبت نکنستم، اون گفت خوشا به حال خودم که صحبت نکردم. حالا وقت تلاوت قرآن البته مثل بحث نماز نیست که اصلا مبتل باشد، ولی بی احترامی میشه. ضمن دوستانی ببینید توی جلسه ما چندین گروه هستن، طیف مختلفی شرکت میکنن که ما از حضور همشون هم حالا موافق و مخالف تشکر میکنیم، زحمت میکشن بالاخره میان گوش میکنن. منتها دو دسته دو سر طیف هستن که اینا روی حرفاشون خیلی تکیه دارن. یه دسته به شدت به آنچه که البنده از میکنم اعتقاد دارن و هر کسی خلافش حرف بزنه برافروخته میشه. من از ضمن تشکر از این افراد، سروران، دوستان خواهش میکنم بنده در همه جا خودم بلدم از خودم دفاع بکنم، هیچ که لزومی نداره از من دفاع بکنه. اینو همه جا هم گفتم، دیدم ماشاءالله خوب دفاع میکنم، اصلا نیازی نیست کسی دفاع بکنه، چون گاهی وقتا یه جوری دفاع میکنید که از حمله بدتره بعضا. این از این دوستمون اصلا هر وقت عصبانیت نداره. بالاخره من موافق دارم، مخالف هم دارم، مخالفان هم ماشاءالله آدم های پرقدرتی هستن، نه در علم اما بالاخره در منصب قدرت دارم. از اون سمت مخالفینی هم داریم که اینها به من منت میگذارن، در جلسه تشریف میارن، وقت صرف میکنن، مینویسن، تایپ میکنن، به دست شما میدن. اومد به منم گفتن پخش کنیم، گفتم مشخص نباشید، مشخص باشد که از جانب من نیست، اما آزادید. بنده ذکر کردم همه آزادن عرایض بنده رو نقد بکنن، هیچ اشکالی هم ندارد، حتی بلا فاصله جلسه بعدم جلسه پیش رو نقد بکنن. نقد از برکات آدم هست، یعنی معلوم شید حتی حسابی دیدن که ارزش نقد داشته. لذا شما حتما اینها رو با دقت بخوانید، اگرم من فرصت بکنم مطلب قابل داری درش یافتم حتما بهش میپردازم. فکر میکنم تو عرایض امروزم نکاتی که دوست ما در این مطلبشون نوشتن واضح شد. کمی صبر داشته باشیم همه اینا مشخص میشه. این نزاها هم هیچ مناسبتی با سطح جلسه ما ندارد، دوستان آزاد هستن. منتها وقتی مسئول حسینی اومد گفت که بنده اجازه نمیدم، من مسئولش نیستم، از جانب بنده هیچ منعی برای نقد عرایض بنده نیست. و حمدالله تو همین سال 86 من هر مقاله که ازم منتشر میشه نقدهاش دو رقمیه، دو تا، یعنی 12 تا 14 تا نقد منتشر میشه. بنده همش گفتم رو سایتم بگذاری، لذا راحت هر مطلبی رو که از من منتشر شد نقدش هم زیرش گذاشتم که مبادا از عرایض من کسی منحرف بشه. بالاخره حرفا رو بخونید، نقدش هم بشنوید، شیوه قرآن هم همینن. اگر اون دوست منتقد ما هم بهش اسای ادبی شده، بنده عذرخواهی میکنم و انشاءالله به نقد خودشون ادامه بدن. و سلام علیکم و رحمت الله. جان اینم نرم بهش میفرمودیم. حالا خیلی محترمانه بهش بفرمود، من از شما تشکر میکنم، ولی آها ولی صدامون بلند نشه. اینم آزادم به صحبت شما. از شما تشکر میکنم. موفق باشید.